أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یه روایت نورانی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که صدر اون روایت قبلا مورد بحث شد. زیر اون روایت در کتاب‌های اصول در ترجیح عهد الخبرین بر خبر دیگر اونجا مطرح شد و اشاره اون روایتی که به کتاب قضا مربوط است این است که اگر در محکمه یک قاضی وجود داشت برابر همون چیزی که گفته شد، این قاضی به وظیفه خودش عمل میکنه. اگر به دو قاضی مراجعه کردن، مدعی به یک قاضی، مدعا علیه به قاضی دیگر مراجعه کردن، در صورتی که در صورت اولا که اگر به دو قاضی مراجعه کردن و منظورشون هماهنگی به مشورت اینها بود که این نعم الامر، این تعدل قضا نیست، دو تا قاضی رو انتخاب کردن که اینها با مشورت هم نظر بدن و حکم بکنن، اینجا دیگه سخن از این که حکم کی مقدم است حکم کی مؤخر است مطرح نیست، چون بنا شد که با همفکری و مشورت حکم صادر کنند. ولی اگر همین دو نفر به دو حکم رسیدن یا نه از همون اول مدعی و مدعا علیه هر کدوم به یک محکمه مراجعه کردن که تعدد حکم شد، اینجا کدوم حکم مقدم است؟ پس در صورت تعدد قاضی و وحدت حکم که اینها با مشورت هم یه حکم صادر بکنن که نعم الامر، از بحث بیرون، از اختلافی نیست. ولی اونجایی که دو تا قاضی هستن، حالا این دو تا قاضی گاهی در بدء امر به دو محکمه مراجعه شد یا در ابتدای امر این دو قاضی را به عنوان مشاور هم انتخاب کردند ولی اختلاف نظر پدید آمد و به دو حکم جداگانه منتهی شد، در صورت تعدد حکم کدوم مقدم است؟ اگر حکم ها متعدد بود و زمانشون فرق داشت، چون هر دو قاضی واجد شرائطند و هر دو صلاحیت قضا دارند، حکم قاضی که زمانش مقدم بود مقدم است، این حکم وقع فی محله، حکم دوم دیگه جا ندارد. پس در صورت تعدد حکم هر کدام که زودتر انجام وظیفه کردن، حکم اونها مقدم است، حکم دیگری متأخر. و اگر چونچه همزمان، حالا این همزمانی گاهی از همون دوتا قاضی سرچشمه میگیرد گاهی نه از دوتا محکمه سرچشمه میگیرد، اگر قاضی ها متعدد شدن و احکام متعدد بود و همزمان بودن، کدوم مقدم است؟ پس اگر زمان یکی مقدم بر دیگری بود، چون جا برای حکم دیگری نیست، حکم اولی مرجع است. ولی اگر همزمان بودن کدوم مقدم است؟ قبل از اینکه به همزمانی برسیم، اون قبل رو مرحوم صاحب وسائل روایتش نقل کرد که حضرت فرمود حکم اولی مقدم است و رد بر او مثل رد بر ماست، رد بر ما مثل رد بر رسول خدا علیه السلام است، رد بر رسول خدا مثل رد بر الله است، بلکه نظم جامع آسیب نبیند حکم خدا نباید رد بشه. تا اینجا رو برام شاب وسال رضوان الله تعالی نقل کرد که روایتش قبلا خونده شد. بله خب دیگه نباید برن، ولی این با همه یک طرفه نیست، دو طرفه است. چون شاهد را برده، طرح دعوا را کرده، همه خصوصیات را برده، منتها مدعا علیه حضور ندارد. این قضا سامان میپذیرد، اون میتواند غائبانه حکم بکند، چون شاهد حاضر، طرح دعوا حاضر، ادله و منابع حاضر، این دیگه معطل ندارد. فرض کنید که اون غائب است. منتها اون یکی هم که رفته همین شاهد را داره، طرح دعوا داره، ادله و منابع داره، حکم صادر کردند. اگر یه وقتی احد الطرفین حاضر نبودن، مریض بودن یا قاضی یا غائب بودن، اینطور نیست که محکمه معطل بشه. اگر چنانچه شرایط حکم حاصل هست، قاضی حکم بکند ولو غیابی. اگر چنانچه اون آمد و دلیل دیگه ارائه کرد، محکمه تجدید نظر بکند. بنابراین تا اونجا رو در روایت‌های قبلی، یعنی همون جلد 27، اونجا این روایات رو قبلا نقل کردن که خوندیم، از محکمه صفحه 137 بود که حضرت در ذیلش داره که راد علی الله هست و هو علی حد الشرک، که این گذشته از اینکه مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و مرحوم صدور رضوان الله علیه هم نقل کردن. این رو قبلا خوندیم، باب 11 از ابواب صفات قاضی. ذیلی دارد که اون ذیل رو این در اینجا مرحوم شاه وسال رضوان الله علیه نقل نکرده، و اینه که سوال بکند که اگر این محکمه ها، شما یه وقتی قاضی جور را باز قاضی عدل کنار هم میذارید، حکمش معلومه. اما اگر هر دو قاضی عدل بودن، هر دو شیعه بودن، هر دو شاگردان شما بودن و برابر احکام اهل بیتی دارن حکم صادر میکنن، اونجا اگر به تعدد رسیدیم چه کار باید کرد؟ در اون ذیل دارد به این که اگر چون چه فتوا ها مختلف بود، مراجعه کنید به اونی که احتیاط نزدیکتر است، یک مشهورتر است، دو یا مجمله هست، سه یا مخالف عامه است، چهار یا موافق کتاب است، پنج که مبسوط است ذیلش، که ممکنه بعضی از اونها را بخونیم. خب در این صورتی که محکمه حکم دو تا شد، قبل از این که به این مرجحات خارجی بپردازیم، اگر زمان یکی مقدم بر زمان دیگری بود، دیگر دیگری وقع فی غیر محله، دیگه جا ندارد، دیگر حجت نیست. بعد از حکم اولی جا برای حکم دومی نیست، چون فرض دین است که هر دو محکمه واجد شرایطن، هر دو قاضی واجد شرایطن و هر دو قضا هم بر محور شرایط انجام گرفته. وقتی قضای اول انجام گرفته، جا برای قضای دوم نیست. تا ما بیاییم متن‌ها را بسنجیم که کدوم مطابق مشهور است، کدوم مطابق مجمله است، کدوم موافق عامه است، کدوم مخالف عامه است و امثال ذلک. پس اگر زمان یکی مقدم بود بر دیگری، این اولی وقع فی محله، دومی جا ندارد. نه، اگر اولی بین الغی در آمد در اثر رشوه و امثال رشوه، خدای ناکرده بطلانش مسلم شد، بر نوبت دومی میرسد. ولی فرض در این است که هر دو واجد شرایطن و هر دو داره ملاکن. پس اگر چون که زمان یکی مقدم بود بر زمان دیگری، اون اولی مقدم است، مگر اینکه اون فاقد شرایط باشه. و اگر زمانن هم یکی بودن، همزمان دو تا حکم صادر شده، نه هر دو فرض اینه که حق نه دیگه هر دو اینه که بله هر دو اینه که حقن، یعنی واجد شرایطن، هم کیفیت حکم منظم هست، شاهد به جا، یمین به جا، طرح دعوا به جا، خود کیفیت دعوای محکمه عالمانه است، و اینکه خود حاکم شهر هم معزون است، منصوب است به نسب خاص یا به نسب عام، هیچ نقصی نه در قضا هست نه در قاضی، نه در قانون هست نه در اجرا. بنابراین جا برای تقدیم یکی بر دیگری نیست که. در اینجا اگر یکی زمانن مقدم بود دیگری جا برای او نیست، مگر اینکه مرجعات دیگه باشه. دیگه حالا نه قواعد کلی که ما داریم، قواعد کلی که داریم که این روزها بحث شد که اگر قضایی محقق شد جا برای قضای دوم نیست، که همین روزهای اخیر بحث شد، برابر اون داریم فتوا میدیم دیگه. اما در ذیل این حدیث شریف دارد به این که اگر چون چه هر دو حالا همزمان شدن، اینجا چیکار بکنیم؟ از این به بعد ذیلش تو کتاب‌های اصولی آمده که شما ببینید خلاصه حکم اینها چیه. یکی موافق مشهور است، یکی موافق مشهور نیست، یکی شاذ است، یکی شاذ نیست، یکی موافق کتاب است، یکی موافق کتاب پیدا نشده نه مخالف کتاب است، یکی موافق عامه نیست ولی دیگری موافق عامه است، یکی مخالف عامه نیست ولی دیگری مخالف عامه است. با این امور فرمودن ترجیح دادن. و اگر هر دو در این امور یاد شده شبیه هم بودن، شریک هم بودن، اونجاست که فرمود که خود بمشتهر بین اصحابه فین المجمع علیه لا ریب فیه. اگر چونچه هر دو حکم موافق قرآن هست، هر دو حکم مخالف عامه است، هر دو حکم کذا و کذا، ببین کدام یکی مشهور بین اصحاب است. از فهم فقها کمک بگیر. اگر همه فقها یا اکثر فقها از این روایت اینطور فهمیدن، شما جداگانه اینطور میفهمید، این معلوم میشود که اونها یک قداستی دارن، اونها یک قوتی دارن که در انگام تنازع اونها میشه مقدم. بنابراین این روایت خیلی مبسوط است. صدرش رو قبلا خونده شد، الان بازگو نمی کنیم. ذیلش که قبلا مطرح نشد و امروز مطرح شد میخونیم. اصلش رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه تو همین جلد 28، جلد 27 وسائل صفحه 136 باب 11 از ابواب صفات قاضی نقل کرده است که مرحوم کرینی رضوان الله تعالی علیه از عمر ابن حنظله رو نقل میکنن تا رسیدیم به اونجا که اگه کسی این حکم رد بکند علینا رد و رد علینا را در الله هست، که این حدیث موافق با چیزی که در صفحه 153 همین جلد آمده که هر دو روایت در اون بحث موقعی که میخوندیم بازگو شد، هم این روایت صفحه 137 هم روایت صفحه 153 که در همین جلد صفحه 153 همین روایت هست. خب تا اینجا که این رو هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، به اصطلاح محمد بن سلاس نقل کردن، هم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، این وقت صاحب وصال است. ولی اونچه که در کتاب شریف کافی هست این است که شخص سوال میکند که فین کان کل رجلن اختار رجلن من اصحابنا فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقه ما و اختلفوا فی ما حکما و کلاهما اختلفوا فی حدیثکم. هر دو شاگردان شما، هم او حاکم هم این حاکم، منتها در فهم فرمایشات شما اختلاف نظر دارن. اینا چون صاحب نظرن و مجتهدن در فهم فرمایشات شما نظر دارن. اختلفوا فی حدیثکم، اینجا حکم چیه؟ قال الحکمو، اما اون که یکی مقدم بود دیگری مؤخر از تاریخ، چون نتیجه بحث های روز قبل بود، اون دیگه در این حدیث نیست. چون اگر یکی هفته قبل بود یکی هفته بعد است، اون که هفته قبل بود دیگه جا برای حکم دیگه قرار نمیداد که. اگر هر دو واجد شرایطن، یکی وقع فی محله، دیگه دومی جا ندارد که. اینجا به حضرت عرض کردن که اگر کلاهما اختلفا فی حدیثکم، حضرت فرمون الحکم ما حکم بی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، اگر کسی این خصوصیات را دارد حکم او مقدم است. ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر، اون آخر، اون دومی که فرد دیگر است، اون دیگه حکمش معتبر نیست. بعد سوال میکند که فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل احد واحد منهما على الاخر، هر دو این که فربودی افقه و عدل و امثال ذلک در فقاهت و عدل عدالت و صاحب نظری صاحب نظر بودن هر دو یکسانن. اینجا باشه کرد فمو ينظر الى ما كان من روایت ما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع علی من اصحابنا، اون که به استناد یه روایتی که مورد اجماع اصحاب است حرف او مقدمه، اونی که به یک روایت مفردی شاذی یا مثلا تک روایتی تمسک کرده است او دیگه مؤخره، مؤقت نیست. فیؤخذ به من حکمنا و یترک شاذ الذی لیس بمشهور عندنا، شاذ اون تک فکری معلوم میشه که مطابق با فهم جامعه نیست، و یا نورانی از حستمی سلام الله علیه هست که انسان تک رو تک فکر تک از جامعه جدا، اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذیب. این دو بیانات نورانی حضرت تو نهج البلاغه است. یعنی انسان تک رو از دیگران جداست، جدا فکر می کند، در جامعه به سر می برد ولی نیست، در جامعه نیست. فرمود انسان خودرای، تکرای، تک نظر، تک رو، این گرفتار طعمه شیطانه، چون تنهاست. وقتی تنها شد شیطان فرصت را مغتنمش برد. و مثل ذکر بکند اشاز من الناس شیطان کما ان اشاز من الغنم لذیب. میدونید این ربه گوسفند در تحت رعایت اون رائی و چوپانن. یه دست علفی اگر در یه دامنه کوهی باشد، یک گوسفند تمعورز از این رمه جدا میشود، خودشو به اون دامنه کوه میرسوند که اون علف رو بگیره. از این فرصت منا پیدا شده برای گرگ بیابان، این گوسفند رو میدرد. اشاز دو من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذیب. این به طمع یه دست علفی که کنار اون دامن بود رفته از رمه جدا شده، دیگه از سیانت و سرپرستی چوپان شبان محروم است. این شاز همینطوره. فرمود اونی که شازه است حکم او رو رها کنید، اونی که مجمع علیه است و اصحاب برانند شهرت هم موافق با اوست، او رو بپذیرید. از شاز من الناس رها کنید و یترک و شاز و لذی لیسه مشهور این دست آقای فین المجمع علیه لا رب فیه. بعد فرمود به این نمال امور سلاسه، امرون بیدون رشد و فیوتبه و امرون بیدون قیه فیوشتنه و امرون مشکلون یرد و علمه الالله. به خیلی از چیزاست که مبهم است، انسان علمش نمیداره، به اهلش واگذار میکنه. میگن بسیاری از این روایات مشکل در اصل ظهور حضرت حل میشه. خب و این نمال امور سلاسه، امر بین رشد و فیتبه و امر بین غی و فیشتنه و امر مشکل یرد و علمه الله سبحانه و تعالی و رسوله. اشکل است وقتی احتیاط کرد دیگه، اگر چون چه زمینه احتیاط است، خب احتیاط میکنه، احد و طرف این دیگه احتیاط میکنه. اگر زمین احتیاط نیست، خب ترک میکنه دیگه. احتیاط دستور رسمی دینه. وجود ماره که حستمی سلام الله علیه به کمیر فرمود اخوک دینو که فهدت دینه، که تو یه برادر داری و اون دینه، نفرمود دین تو برادر توست. این اخوک خبر مقدمه، دینو که مطره ماخره، اخوک دینو که، یعنی تو فقط یه برادر داری. اگر فرموده بود دینو که اخوک، خب این مبتدا مقدم بود و خبر مؤخر بود و مفید حاصل نبود. اما میگه اخوکه، یعنی اخوکه، یعنی تو فقط یه برادر داری و اون دین توست. حالا که یه برادر داری تو دین توست، دورش دیوار بکش، احتیاط بکن. یعنی چی؟ حائط، دیوار، دور دیوار، دور این دین دیوار بکش کرد که نیاد دیگه. یک کسی که زحمت کشیده باری در رو درخت اوست، اینجور باغ که رها نمی کنی که دیوار میکشید، میشه حائط دیگه. حائط یعنی باغ نیست، حائط یعنی دیوار. چون این دیوار باغ، باغ دیوار داره میگن حائط، یعنی حائط که یعنی باغ نیست که. فرمود اخوک دینوک، نه دینوک اخوک. فرمود تو بیش از یک برادر نداری، اون دین توست. فهتت لدینک، دور دین برادر دیوار بکش. حالا اگر کسی این طور بود، حضرت فرمود بین که اگر کسی محتاط بود، احتیاط بکند، او حرف او مقدمه. عرض کرد که اگر این طور شد چه کار بکنیم؟ فرمود بین که با احتیاط، اون که محتاط است، این نور امور سلاسه و امر مشکل است یورد دو علمه الله بر رسوله قاده. رسول خدا هم فرمود که حلال بین و حرام بین و شبهات و منزالک و من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حالا که من حیث لا یعلم قلت حالا فین کان الخبران انکما مشهورین قد رواهما. اگر یکی شاذ باشه یکی مشهور نیست، هر دو را جوامع روایی نقل کردن، اصحاب نقل کردن، هیچ کدام شاذ نیست که دیگری مشهور باشه او شاذ باشه. اونگاه فرمود قال ينظر فما وافق حکم الله و سنه و خالف العامه فیؤخذ. تو بعض روایات که قرآن اصل است باید مراجعه بشه، ائمه علیهم السلام این دستور رو دادن که شما هر روایت، این اینا مال نصوص علاجیه است، روایت که معارض داشته باشه یا در محکمه ای که دو حکم معارض متعارض هم باشن. اما اگر یه جایی معارضی در کار نبود، حضرت فرمود اگه یه روایتی معارضی هم در کار نباشه، این را حتما بر قرآن عرضه کنید. یه وقت هست کسی یک تک روایتی نصیب شده، این مقاطع بحث اخلاقی برای 5-6 نفر نقل بکند، اون مهم نیست. اما یه وقتی کسی میخواد حوزوی فکر بکند، استاد حوزه باشد، مؤلف باشد، محقق باشد، این الا ولا بود باید بر قرآن کریم عرضه کند، ولو معارض ندارد این خبر. حضرت فرمود به این که رازش اینه که مثل ما که بشریم حرف میزنن، میشه حرف زد، اما مثل قرآن نمیشه حرف زد. میبینید این بیانات نورانی هستمی که دومی ندارد دیگر. گاهی میبینید در یه حادثه یه جنازه اتفاق افتاده یا یه صحنه اتفاق افتاده و باره که حضرت از راه رسیده میفرماد چه خبر است، مثلا میفرماد یه همچه حادثه است، اونجا ایستاده به اندازه یک سوره سخنرانی میکند، بوت میزنه آدم. یه وقتی یه سخنرانی عادی و امثال ذالک است یا ادیبانه است یا لغت، نه مثل یک سوره، همونطور که یک سوره چند آیه دارد و هر آیه جنگندن میخواهد، بعضی از سخنرانی حضرت مثل یک سوره است. این که فرمود من قرآن میخواد با قرآن حرف بزنه، با شما حرف بزنه، میاد که فاستنطقوه، خب با قرآن حرف بزنید، لا ینطقو معکم ولکنی اون بحکم، و من سخنگوی قرآنم، یه همین چیزیه، برای همه آمده است ولی بالاخره مفسر میخواد. فاستنطقوه، با او حرف بزنید، این لا ینطقو معکم ولکنی اون بحکم، منم که سخنگوی قرآنم. این بهت میزن آدم. در بعض از حیف نهج البلاغه است که به این صورت دام رده، گویا خود سید رضی رضوان الله تعالی، خوب از بزرگان مفاخر ماست دیگه، برای خودشون گاهی مثل همه ماها، منتها او در سطح بالاتر، یه دفتر یادداشتی داری، چند تا روایت یادداشت بکنیم، چند تا آیه یادداشت بکنیم، کلمات بزرگان یادداشت بکنیم که اینجا خودیم سخنرانی بکنیم یا برای خودمون یا برای دیگران نافع باشه. این هم گویا کلمات نهج البلاغه اینجور بود، بعد کم کم جمع کرد و کتاب شد. وگرنه این نهج البلاغه که چاپ شد، این کجا؟ این نهج البلاغه فعلی کجا؟ این بزعتون منه، اگر ما خیلی این نهج البلاغه فعلی رو تعریف بکنیم، این بزعتون من در همین نهج البلاغه که چاپ شده، یعنی تمام نهج البلاغه حضور مبارک حضرت وقتی خودشو معرفی میکنه میگه او پیغمبره، وجود مبارک نام حضرت میبرد، میگه او پیغمبره. به چه دلیل او پیغمبر؟ پیغمبر معجزه فرد، معجزش منم. من وقتی به او ایمان آوردم معلوم شد او پیغمبر. انا آیت و رسالته و صدق نبوته. خیلی حرفه. شما مگر پیغمبر معجزه نمیخواد؟ یه وقتی مثل عیسی مسیح مرده زنده میکنه، خب یه معجزه است. یه وقتی مثل من او را قبول میکنم، این نمیخواد از خودش تعریف بکنه، این میخواد حکم الهی رو بیان کنه. او رسول است. چرا؟ چون من به او ایمان آوردم. انا آیت و رسالته و صدق و نبوته. من آیت اویم. چه علی، چه عظمتی. به هر تقدیر یک کتابی است که عدل قرآن که عدل ندارد. من دارم با همین وضع مثل کسی دارد خطبه حضرت امیر میخوند، یا خود شما دارید خطبه حضرت امیر مطالعه میکنید، در اثنا یک جمله از آیات قرآن کریم باشه، میبینید که فرق کرده. یک کسی داره نهج البلاغه میخونه، یک جمله از قرآن تو این خطبه های شورانگیز باشه، میبینید فرق کرده. کلام خدا کلام خداست، به هیچ وجه معادل ندارد. وجود مبارک حضرت فرمود به این که مثل ما حرف میزنن، اما مثل قرآن کسی نمیتونه حرف بزنه. که این خبری که به دست شما رسید معارض نداره، درست معارض نداره، اما شاید به نام ما جلد کرده باشن. حتما خبری که به دست شما رسیده است ولو معارض نداشته باشد بر قرآن کریم عرضه کنید. این تو روایات عرض حدیث بر قرآن کریم آمده. استدلال حضرت اینه که ما بشر عادی هستیم، یعنی نسبت به ذات اقدس اله مخلوق هستیم. مثل ما میتوانند حرف بزنند، اما مثل قرآن احدی نمیتوانند حرف بزنند. اینجا فرمود به این که با قرآن عرضه کنید. حالا اگر چون چه هر دو موافق با قرآن بود، بر قوم دیگر عرضه کنید که رشد در مخالفت اوناست، با کتاب و سنت عرضه کنید. و اگر چون چه با او موافق بود، و وجدنا عهد الخبرين موافقا للامه والاخر مخالفا له، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف الامه بو اخذ کنید. ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فين وافقهم الخبران جميعا. اگه هر دو موافق با اونها بودن، چون اونها هم داعیه اسلامی دارن و مثل سایر مسلمان هستن، اونم در بسیار از احکام با ما شریک نمثال ذلك. قال ينظر الى ما هم اليه اميل امیل حکام هم و قضات هم. ببینید گرایش اونها به کدوم طرفه. هر سمتی گرایش قضات و حکام اونها به اون طرف است، اون را رها کنید. فیو ترک و یو خذو بالاخر. قلتو فین وافق حکام هم الخبرین جمیعا چکار بکنم؟ اگر هر دو موافق اونها بوده چکار میکنم؟ قال اذا کان ذلک فارجه، ارجاع یعنی تأخیر بینداز، عجه یعنی تأخیر بینداز، عمل نکن تا به راه دیگه پیدا کنی. حتی تلقا امامکه، وقتی به امام رسیدی اومد سوال میکنیم روشن میشه. فین الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات. این بخش نورانی دوم این حدیث شریف است که مرحوم کلی نقل کرده. فتحصل اگر دو تا حاکم بودن و تعدد حکم بود و حکمان فرق کرد، راه این است که اگر چنانچه یکی هر دو واجد شرایطن، زمان یکی مقدم است، دیگه جا برای دیگری نیست. اگر تقدم زمانی ندارن، هر دو در یک زمان اتفاق افتادن و تأخیر و امثال ذلک در کار نبود، اونی که مطابق با شهرت هست، اون قاضی که افقه هست و اعلم هست و اینها، ولو حکم هم یکسان است، حرف اون اعلم رو بگیرید. و اگر چونچه هر دو در علم و فقاهت یکسانن، اونی که مشهور است و مطابق شهرت است و مجمع علیه هست اونو بگیرید. و اگر هر دو این چنینن، اونی که مخالف عام است بگیرید. و اگر هر دو مخالف عام بودن یا هر دو موافق عام بودن یا کانزالاری، هم توقف کنید. خب این توقف امر به احتیاط است، یه توقف. یه وقت است که شبهه است که خیلی حساس از امر قوی است و باید احتیاط کرد. مسئله دماغ و فروج و امثال ذالک است، اینجا جای توقف دیگه. یه وقت از تو مسائل جزئی مالی است، اینجا دیگه تقریر است، دیگه جا برای توقف نیست. خب اینا اساره بحث‌های مربوط به این روایت نورانی بود که صدرش در صفحه 137 آمده، 136 و 137 آمده که قبلا خونده شد، ذیلش در اینجا بحث شد. اما بحثی که اخیراً افتتاح میشه مسئله کیفیت قضاست. این کیفیت قضا غیر از اون آداب قاضی و صفات قاضی است. یه سلسله صفات قاضی است که مرد باشه و رشوه نگیره و امثال ذالک، بالغ باشه، عاقل باشه اینا. یه سلسله مربوط امور علمی بود که صاحب نظر باشه، نظریه پرداز باشه، نظر فی حدیثنا و حلال و حرام نباشه، امثال ذالک. یه سلسله بحثایی است که یه فصل ایجاد دارد که آداب قاضی است نه صفات قضا. این شخصی که در محکمه هست نسبت به طرفین گفتن سو فی لفظ و لحظ، یعنی وقتی که تو در محکمه هستی مدعی و مدعا علیه آمدن هم در تعبیر هم در نگاه، سو بین الطرفین فی لفظ و لحظ، هم در نگاه محترمانه هر دو یکسان نگاه کن، هم در تعبیرات و احوال پرسی و گرامی داشت در لفظ یکسان باش. این آداب قضاست. بخشی از اینها را در این روایات آمده که بخونیم حالا تا به روایات های بعدی برسیم. باب اولش باب جملت منهاز، باب ابواب قضا، صفحه 211. اونجا این روایت اول رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، مشایخ دیگه هم این نقل کردن. فرمود به این که سلامت ابن کهیل میگوید که من از بزرگ مورخ اسلامی شنیدم که به شری فرمود انظر الی اهل معک مثل، اونایی که بگو بخندن، رشوه بازن، تنازن، رفیق بازن و سعی میکنن با هر وسیله از خودشون به قاضی نزدیک بکنن، حرفهای دیگری را خیلی از احکام رشوه و امثال جاروش را به عنوان هدایا خبر بدن. یه وقتی به یکی از به وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که فلون حاکم شما، فلون منصوب شما پولی گرفته، مثلا رشوه گرفته اینا، حضرت او را احضار کرد، فرمود به من گفتن که پولی گرفتی؟ عرض کرد بله یا رسول الله، ولی کان هدیتن، اینا هدیه دادن. فرمود ارائیت لو قعد احدکم فی منزله و لن نولیه عملا احاد الناس یهتون ریشه. اگر شما این کار نداشتی، کاربند نبودی، یا اگر بازنشستی تو خونت باشی از این هدایا خبری هست؟ عرض کرد نه. فرمود این رشوه است نه هدیه. ارائیت لو قعد احدکم فی منزله و لم نولیه عملا احکان الناس یهدون الیه شیئا؟ عرض کرد نه. فرمود پس این بفهمون این هدیه نیست دیگه، این رشوه است. حضرت فرمود با اینها رابطه نداشته باش، اینا که خودشونه به تو نزدیک بکنن، یه چیز هدایایی بیدن و به حسب ظاهر هدیه است ولی باطنش رشوه است، با اینها مشکل نکنه. این و اموال ناس الالحکام فخذ للناس به حقوق هم من هم و به فیهم، اگر خونه پیدا کردن، اموال پیدا کردن، از اینها بگیر و به صاحبانش برگردون. فیدنی سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو مثل المسلم الموسره ظلم. این مماثله کردن، معطل کردن، زمان گذروندن، بی اعتنا بودن به حقوق مردم، این مشکل ایجاد میکند، ظلم مال مسلم است. و من لم یکن لو اقار ولا دار ولا مال فلاسف. اگر یک کسی نه چیزی ذخیره نکرده از این راه و مالی هم نه دخته در صد مالندوزی نیست، این عیب نداره اگر با شما رابطه داشته باشه. اینا بخش از این روایت هم میخونیم. اما در قسمت مهمش که بعضی ها اختلاف نظر دارن در باب سوم است. در باب سوم که صفحه 214 است، اونجا مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی از وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، قال امیر المؤمنین من ابتلی بالغذا، ای کسی به غذا مبتلا شد، فلیواس بینهم، یعنی بین طرفین غذا، فل اشارت فل نظر فل مجلس، در احوال پرسی کردن، در احترام کردن، در نشوندن، یکی رو نزدیک خودش بنشونه، یکی رو دور، یکی رو طرف راست بشونه، یکی رو کنار، اینجور فرمود نباشد. این همون بود که سو بین هما فی اللفظ و اللحظ. این روایت اول بود. بعضی آیون رضوان الله علیهم فرمود بینید که اینا آداب مستحبی است، واجب نیست که انسان این رو رعایت بکند. بعضی بزرگان میگن درست است که اینها خیلی واجب شرعی روشنی نیست، اما اینها زمینه را فراهم میکنند برای نفوذ نفوذیات دیگر. اینی که از همون اول باید مواظب اینها بود. با همین سند روایت دومی هست که رجل نزل به امین، یعنی مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، با همین سند روایت دوم نقل کرد که وجود کسی نازل شد به حضرت امیر سلام الله علیه و چند روزی در اونجا موند و مکث عنده ایاما، ثم تقدم الیه فی خصومت لم یذکرها، بعد یه پرونده آوردی شکایتی رو، چند روزی آمد تو دستگاه هست امیر، رفت آمد داشت اینا که خودش نشون بده، بعد دعوای رو ترک کرد و گفت مثلا حق من ضایع شد امثال ذلک. وجود ما را که هستم رو بود اخص من انته، تو دعوای داری با کسی، طرف قضا هستی، مدعی هستی، مدعالی هستی، چیکاری؟ اشکال نه، بله من طرف دعوا هستم. بله تحول انا برو کنار دیگه با ما نباشه، در صف مدعیان باشه، در صف حال اینجا آمدی خودت با نزدیک کردی، خب برای چی؟ تحول انا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه. وجود مارك پیغمبر فرمود که یک کسی پیش قاضی بره تنها رفت آمد بکنه، این درست نیست، طرفین باید با هم برند و هم بیان. شما تنها آمده یه هفته اینجا خطبه نزدیک کردی، آخه این برای چیه؟ این برخلاف دستور رسمی حضرت است. وجود مارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اگه کسی دعوا داره، طرح دعوا کرده، یا مدعی است یا مدعی است یا هر چه است، این تنها پیش قاضی نباید بره و قاضی هم تنها نباید ایره بپذیره، مگر اینکه خصم او با او باشه. این روایت نورانی که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم نقل کرد، مرحوم سلو رضوان الله علیه هم نقل کرد. بعضی هستند بگن که تا این حد دیگر واجب نیست، اما خب درسته بعضی از امور است که بحث به ظاهر واجب نیست، اما این میگن که شفا جرف انهارین که در قرآن کریم است اینه، همه ما بالاخره این خدا برکت قرآن و عزت به حق اهل بیت علیه السلام باران و مراسم برسونه، همه ما بالاخره تو شهرمون تو روستایمون نهری داریم، این نهرها تو بهار اینها که آب بیشتری داره، یه مقدار بدنه این طرف دو طرف رو، من طرف راست یا طرف چپ، این بدنه این نهر رو میبره، سدش یه مقدار میمونه، این سد میدونید یه مقداری فقط زیرش خالیه دیگه، اگر یه بچه رو این لبه پا بذاره میفته، برای اینکه زیرش خالیه دیگه، این رو میگن شفا جرفن هارن، یعنی این ریزش خالی آماده ریزشه. فهمت خیلی ها همین لبه راه میرن و اندک چیزی میفتن، اینی که میگن اونجا نرا احتیاط بکن، برای اینکه اونجا تاج یه وقت انسان فاصله دارد، اگر افتاد پا میشه و نجات پیدا میکند، اما یه وقتی شفا جرفن هارن، نوع لبه که زیرش خالیه، مسئله رشوه این طوره، مسئله هدایا این طوره، مسئله تعریف بیجا این طوره، مسئله اکسوسیستم این طوره، مسئله تبلیغ این طوره، و و و این فرمود این زیرش خالیه، شما اینجا راه میری خب فورا میفته دیگه. این میگن دست بچه رو بگیری که اینجا لبه رود. خب همه میدونیم، ما میدونیم بالاخره تو رودخانه داریم کم و بیش. فرمود این رو در قرآن فرمود که شفا جرفن هارن، یعنی دو لبه ای که زیرش خالیه اونجا راه نرو. اینجا حضرت فرمود به این که شما درسته که بالاخره آمدی اینجا با ما بازی، اگه دعوا نداری خب بسیار خوب، اما اگه با کسی دعوا داری با اون طرف دعوا بیا. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.